ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه سوم خرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شبانگاهی هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی درباره حکم قصاص صادر شده برای محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران رد شده است. امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، روز چهارشنبه در این زمینه گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای محمد قبادلو دو پرونده گشوده که یکی از آنها او را به قتل عمد فرید کرمپور عضو نیروی انتظامی متهم کرده و در دیگری او به محاربه متهم شده است. در ادامه امیر هاشمی گفت محکومیت او در هر دو پرونده ادامه است. پیشتر معصوم احمدی، مادر قبادلو، در یک پست اینستاگرامی از خانواده فرید کرمپور، مأمور کشته شده یگان ویژه، تقاضای عفو بخشش کرده بود. محمد قبادلو متولد سال 1379 از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی است که با ادعای قتل یک مأمور پلیس از طریق زیر گرفتن با خودروی سواری به اعدام محکوم شده است. روز چهارشنبه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، یکی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران، از لایحه موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرد و خواستار لغو هر گونه اجبار برای پوشش زنان در کشور شد. بر اساس گزارش پایگاه خبری امتداد، با توجه به اینکه در بخش‌های از لایحه حجاب و عفاف ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان به داشتن حجاب منوط شده، این حزب چنین تصمیماتی را در تناقض آشکار با حقوق اساسی شهروندان دانسته و خواستار کنار گذاشتن رویکردهایی از این دست شده است. جمهوری اسلامی با ارسال لایحه عفاف و حجاب به مجلس اقدامات خود را علیه حق آزادی پوشش زنان شدت داده است. 24 تشکل مستقل زنان ایرانی در کشورهای مختلف با انتشار بیانیه مشترکی ضمن محکوم کردن اعدام سه معترض پرونده خان اصفهان اعلام کردند با برپایی اکسیون‌های اعتراضی و جلب حمایت از مجامع بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های بین‌المللی زنان به مقابله با این قتل‌های حکومتی برمی‌خیزند. این بیانیه تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدنش از مجازات اعدام به عنوان ابزار تثبیت نظام سرکوبگر و سنستیزش استفاده کرده است. انجمن زنان ایرانی دالاس، انجمن زنان ایرانی آلمان کلن، کمیته زنان ضد سنگسار پاریس و کمیته توقف قتل‌های ناموسی برخی از امضا کنندگان این بیانیه بودند. میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای از انتصاب نماینده ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز انزجار کرد. نماینده آمریکا ضمن تایید اصل چرخش منطقه‌ای در ریاست این گونه نهادها تاکید کرد که این رویه نباید به اصل احترام به حقوق بشر اولویت داشته باشد. این بیانیه می‌افزاید با توجه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، جنایت علیه بشریت در ایران در جریان است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیراً اعلام کرد که جلسه دو روزه مجمع اجتماعی این شورا در ماه نوامبر سال جاری به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد. علی بحرینی نماینده ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو است. و در خبری کوتاه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید بعد از فروکش کردن اعتراضات مردمی اخیر ایران، تبعیض علیه زنان در کشور شدت گرفته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تمجید علی خامنه‌ای از نمایندگان مجلس در دیدار او با گروهی از این نمایندگان در روز چهارشنبه. سازمان اطلاعات ترکیه از بازداشت 11 عضو یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ارتباط با ایران خبر داد. و مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید خط فقر در ایران در یک دهه گذشته تشدید شده است. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس 11 ضمن تعریف و تمجید از نمایندگان این دوره مجلس، آنان را انقلابی با سواد، جوان و پرکار توصیف کرد. علی خامنه‌ای بدون اشاره به مسائلی چون افشاگری‌ها درباره تحویل خارج از ضوابط خود را به تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، انتقادها در این زمینه را حاشیه و متلک علیه نمایندگان عنوان کرد. تعریف و تمجیدهای رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس دوره 11 در حالی است که انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی کمترین میزان مشارکت در 11 دوره انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی بوده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
این تعاریف انقلابی و سرفراز و مبارزه با فساد و اینها رو برای مجلسی میگه که کم رأی ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامیه، یعنی اینا برای گرمانگو ترین نمایندگان حداقل تو دو سه دهه اخیر هستن، بی سواد ترینشون هستن که حتی برخیشون از روی کلمات فارسی نمیتونن بخونن. همین آخری ها خوب رسوایی شاسی بلندا رو داشتیم، همین دیروز فریدروز سر نایب رئیسی دوم مجلس به هم میپریدن و بسیاری چیزای دیگه که در حافظه مردم هست در رابطه با این مجلس داره علی خامنه این رو میگه. ببین دیکتاتورها در دو حالت محافظ ضمیرشون رو روشن‌تر میگن، یکی وقتی مطلق الانان میشن، یکی وقتی پیر و فرتود میشن. حالا علی خامنه هر دو شو داره، یعنی مردم خامنه همون اقلیتی هستن که طرفدار خودش هستن و با نظارت استصوابی همون مردم رو میاره در مجلس. مجلسش هم یعنی مجلس مورد اعتقاد خامنه هم از همون مردمش بیرون میاد، یعنی این در واقع نماد اون چیزیست که خامنه‌ای معتقده. ولی تو همین سخنرانی چند تا نکته میگه به عنوان رهنمود و نصیحت به نمایندگان. میگه گاهی برخی افراد میخوان به فلان مسئول سیلی بزنن اما در عمل به مجلس سیلی میزنن، در حالی که تعرض با آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی اونها جایز نیست. حالا این که سیلی میخوان بزنن به مسئولین و نمیدونم به خاطر منافع افراد یا برخی مجموعه ها قانون تصویب میکنن رو بعد جمع بزنیم که چه گونه قابل جمع است با این القاب و صفاتی که خامنه‌ای برای مجلس ایدئالش برآمده از اون مردم در اقلیتش به کار میبره.
آقای علیجانی، دیدار رهبر جمهوری اسلامی با نمایندگان مجلس یک روز پس از ابقای محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس هست، رئیسی که به انبوهی از فسادهای مالی و رانت متهم هست. برخی از نمایندگان همین مجلس هم به فساد مالی متهم هستند. با این توصیف آیا این حمایت حاکمیتی از این نهاد چقدر همخوانی داره با این ادعای مبارزه با فساد که بارها از سوی رؤسای سه قوه و خود رهبر جمهوری اسلامی شنیدیم؟
بله، اینم یکی دیگه از دم خروس‌های مهمی است که بیرون میزنه و قانون دیکتاتورهاست. ما چه این رژیم چه رژیم‌های گذشته دیدیم شعارشون اینه فساد آری خیانت نه، یعنی فساد به شرط وفاداری. حالا این حکومت وقتی مشروعیتش رو دست داده فساد لازمه و شرط بقاش میشه، یعنی افراد بایستی برخوردار باشن تا وفادار بمونن. قالیباف نماد حکمرانی آقای خامنه‌ای است و بعد رئیس دو قوه دیگرش، این رئیسی که جلاد و قصاب دهه 60، محسن اژه‌ای هم که جزء نیروهای سایه همیشه تاریخخانه اشباح برای سرکوب و قتل و غارت بوده و اون سود بلبلیش هم معروفه که شخصیتش در چه حد و هست اندازه است. بنابراین این مجموعه همه چیزش به همه چیزش میاد و مردم خامنه‌ای، مجلس خامنه‌ای، رؤسای سه قوه‌اش نمادی از این حکمرانی یه اقلیت با ضرب و زور بر اکثریت. حالا به هر قیمت، به قیمت خونریزی یا به قیمت فساد.
آقای علیجانی، در صحبت‌های روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای، او از مصوبه جنجالی نمایندگان مجلس در خصوص آغاز غنی‌سازی 20% در صورت لغو نشدن تحریم‌ها تمجید می‌کنه. چند روز پیش هم آقای خامنه‌ای در اظهاراتی دیپلماسی التماسی رو به نوعی نکوهش می‌کنه. آیا این دست اظهارات او پیوندی با تحولات احتمالی پشت پرده در خصوص مذاکرات احیای برجام وجود داره؟
البته من بعید میدونم واقعا مذاکره‌ای در میون باشه، چون آخرین سخنرانی خامنه‌ای با 4-5 نکته‌ای که درش بود، حالا الان فرصت نیست بهش بپردازیم. از جمله یکیش همین دیپلماسی التماسیه، اینکه نرمش قهرمانانی که من گفتم بد فهمیده شد و چند دلیل دیگه. من فکر نمی‌کنم مذاکره‌ای در جریان باشه. از غذا امروز هم، یعنی این سخنرانی هم که میگه قانون اقدام راهبردی که شما تصویب کردید یکی از مثلا نقاط اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هستی و حالت هستی و حالت ندانمکاری نجات داد، این موضع خامنه‌ای، و بالاتر از اون میگه که این نتایج اجرای اون حتی در عرصه جهانی مشاهده میشه. یعنی ضد ملی ترین قانونی که این مجلس تصویب کرده و چوب لا چرخ مذاکرات برجام گذاشته، چون توش آورده بودن تولید اورانیوم بالای 20% بلافاصله و شروع بشه، ذخیره 120 کیلویی باشه، حتی نیازهای کشور برای مصارف بالای 20% هم بایستی اجرا بشه، نمیدونم 1000 دستگاه جدید نسل نو این سانتریفیوژها، بر رفع کامل تحریم ها از جمله تحریم های حقوق بشری که اصلا ربطی به برجام نداره. یعنی اینا و گفته اینا رو باید دولت به مجلس گزارش بده که ما به اصطلاح مصوبه بذاریم روش، و هر کسی ممانعت بکنه یا امتناع بکنه از اجرای این مصوبه مجازات تعزیری خواهد داشت. یعنی کاملا چوب لا چرخ برجام گذاشتن، اصلا خارج از اختیارشون بود، وارد یک عمل اجرایی شدن که حالا نشون میده پشت صحنه‌اش خامنه‌ای بوده. بنابراین این نشون میده که مردم خامنه‌ای و منافع ملت ایران در تضاد است با اون چیزی که در مجلس گذشت. این همزمان بود با کارشکنی روس‌ها در برجام، و خامنه‌ای بله این تجربه لیبی رو داره که لیبی وقتی روابطش با روسیه و چین به هم خورده بود و حسن نبود، اینها حمله شورای امنیت به لیبی رو وتو نکردن. خامنه‌ای با این نوع روابط با روسیه و چین، حتی در اینجا هم در زمین روس‌ها بازی کرد، نه در زمین منافع ملت ایران، نشون داد که مسئله‌اش حفظ منافع خودش و حفظ مصلحت نظامی که کاملا در برابر منافع ملت ایران قرار گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما سازمان اطلاعات ملی ترکیه از بازداشت 11 عضو یک شبکه جاسوسی موساد علیه فعالیت‌های تجاری ایران در استانبول خبر داد. به نوشته روزنامه دیلی سواه ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور میت نوشته که نیروهای اطلاعاتی این کشور با هماهنگی دفتر دادستانی کل استانبول طی یک سال و نیم گذشته این شبکه جاسوسی مرتبط با اسرائیل را زیر نظر داشته است. آنکارا همچنین طی سالهای گذشته شبکه‌های جاسوسی روسیه و برخی عوامل اطلاعاتی ایران برای روبودن مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور را نیز بازداشت کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایقی پیش با عطا محمد، تحلیلگر مسائل ترکیه در استانبول، گفتگو کردم.
تا جایی که میدونیم این خبر امروز صبح در روزنامه صباح ترکیه منتشر میشه و خبر میگه که یک شبکه جاسوسی توسط سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شده که تعداد دستگیر شده ها را 11 نفر عنوان کرده و 2 نفر رو هم گفته که تونستن فرار کنن. حکم دستگیری رو دادستانی جمهوریت استانبول صادر کرده. این دادستانی با تو خبر اومده که این دادستانی با سازمان اطلاعات ترکیه که میت هست 1.5 سال برای پیدا کردن این شبکه وقت گذاشته. هدف موساد توی این خبر عنوان شده که یک شرکت تجاری و 23 نفر بوده. خبر بهمون میگه که رهبر این شبکه جاسوسی شخصیست به نام سلچوک کوچک کایا، که این فرد البته تو دوره‌ای که با موساد کار میکرده تحت سه نام دیگری هم به اروپا رفت آمد داشته و علی ظاهر فرمانهایی که این خبر گفته شده از موساد میگرفته رو در کشورهای اروپایی ازشون دریافت کرده. نحوه ارتباطگیری موساد با این شخص یک سرباز ارتش ترکیه بوده که به خاطر عضویت در سازمان فتح الله گولن از اونجا در واقع از ترکیه فرار کرد. خبر میگه که کوچوکایا و تیمی که با اون کار میکرد برای چند ماه تعالیم مثلا جاسوسی داشتن و در این اینکه این تعالیم رو میدیدن بهشون ابزارهای جاسوسی هم داده شد. کار این شبکه این بوده که از این یک شرکت و 23 نفر اطلاعاتی در مورد حسابهای تراکنش‌های مالیشون و تماس‌های تلفنیشون حتی اعضای خانواده اینها گرفته بشه.
کدوم شرکت آقای محمد؟ کمی در مورد این شرکت ایرانی توضیح بدید ممنون میشم.
متاسفانه یکی از انتقادهایی هم که در روزنامه‌های دیگری به این خبر شده هیچ اطلاعاتی راجع به اینکه این شرکت چیست و افراد چه کسانی هستند منتشر نشده، ولی در این حال هم گفته شده که به یکی از اعضای خانواده این افراد یک بسته حامل پیام تهدیدآمیز فرستاده شد. این در واقع آن چیزی است که در این خبر آمد، ولی انتقادها به این خبر خیلی بیشتر هم هست.
یعنی این شرکت مرتبط با ایران هست دیگه؟
بله، یعنی ادعای خبر این هست که این شرکت و همه اون 23 نفر مربوط به ایران هست.
آقای محمد، این مناسبات ترکیه و اسرائیل میدونیم که در طول دست کم این دو دهه گذشته خیلی بالا پایین داشته، اما تو حوزه امنیتی از یک ثباتی برخوردار بوده. الان واکنش خود دولت ترکیه به این اقدام اسرائیل چه بوده؟
ما واکنش دولت ترکیه رو به این خبر تا امروز، یعنی تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم، نداشتیم، ولی میدونیم که قبلا وزارت امور خارجه ترکیه در یک پیامی گفته بود که دولت ایران و اسرائیل میخواد که این اقدامات متقابلشون رو در خاک ترکیه پایان بدن. این اقدامات هم کی آغاز میشه؟ بعد از این که سرهنگ حسین صیاد خدایی رو در تهران به قتل میرسونن که ایران، یعنی جمهوری اسلامی، مدعی است که این قتل توسط اسرائیل انجام شده. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تنش‌ها بین ایران و اسرائیل به کشورهای منطقه کشیده میشه و اگر درست به خاطر داشته باشم هم در ژوئن سال 2022 اسرائیل از شهروندهای خودش میخواد که خاک ترکیه رو ترک کنن. بعدتر هم ترکیه میگه که 6 نفر رو به جرم برنامه‌ریزی برای سوء قصد به شهروندان اسرائیل دستگیر میکنه، که اون خبری که اون زمان منتشر میشه حسین مجدزاده اگر درست به خاطرم باشه ایشون رو به عنوان سرکرده این گروه معرفی میکنن که برنامه ریزی میکردن در ترکیه که در واقع شهروندان اسرائیل رو به قتل برسون.
آقای محمد، انتشار خبر دستگیری جاسوسان مرتبط با موساد، آن هم در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، چه معنای خاصی داره و چه دستاوردی برای رجب طیب اردوغان حساب میشه؟
اول شیوه اطلاع رسانی که در مورد این خبر انجام شده، خب یک در واقع سازمان اطلاعات ترکیه رو به عنوان یک قهرمان و کسی که تونسته یک عملیات جدیدی در راستای خونسازی شبکه‌های جاسوسی کشورهای منطقه بده منتشر کرده. این در واقع میشه اینجوری گفت که ما شاهدیم ترکیه میخواد که دستگاه اطلاعاتی و نیروهای نظامی خودش رو خیلی قوی مقتدر نشون بده و این پیامی که پشت این خبر نهفته است. اما آیا اتفاقی در مورد انتخابات ترکیه میتونه رقم بزنه بجز اینکه پیام اقتدار نظام سیاسی ترکیه رو به همراه داره؟ به نظر نمیاد که تأثیر چندانی در اخبار درون ترکیه بگذاره، به ویژه که این انتقادها به این خبر تونسته برخی از مخالفان رو اقناع کنه که این خبر شاید هم درست نباشه. ولی به هر حال دولت ترکیه به واسطه اینکه این خبر رو در شبکه تی‌آر‌تی، یعنی شبکه ملی ترکیه، منتشر کرده، علی ظاهر با این خبر موافقه و این رو جزی از اقتدار نظام سیاسی میدونه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تشدید فقر در کشور طی یک دهه گذشته خبر داده و نوشته که فقر دیگر فقط مشمول خانوارهای کمتوان نیست و تأکید شده که در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر هم رشد کرده و یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند، اما خانوارهای بالای خط فقر هم به لحاظ رفاهی و درآمدی نیز تفاوت قابل توجهی با خانواده‌های زیر خط فقر ندارند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با داریوش معمار روزنامه‌نگار گفتگو کرده.
در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع به موارد مختلفی اشاره شده، یکیش همین موردی است که یک سوم مردم ایران در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند. خب مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به آمارهای قبلی و شرایط فعلی جامعه و آمارهایی که از مراکز مختلف دولتی و شبه دولتی و دانشگاه‌ها جمع‌آوری در واقع میشه و پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام میشه جمع‌بندی انجام میده، به صورت ماهیانه و سالیانه یک سری آمار رو در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت عمومی فقر در ایران در واقع ارائه میده و منتشر میکنه. یک نکته مهم دیگه‌ای هم که در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داشت بحث این بود که بیش از 50% مردم ایران زیر خط فقر مسکن هستند.
گفته شده که گزارش مرکز پژوهش‌ها تا پایان سال 1400 بوده و در طی سال گذشته اقتصاد خانواده ها دستخوش تحولات عظیمی شده، به این معنی که آمار فقر بیش از این هاست که در واقع در این گزارش اومده. نظر شما چیه؟
اهمیت این که این آمار مربوط به پایان سال 1400 هست در این هست که خب از ابتدای شروع به کار دولت آقای ابراهیم رئیسی نرخ تورم، نرخ رکود و نرخ فقر در ایران در چند نوبت شکسته شده نسبت به دهه‌های گذشته. ما با تورم بی سابقه در ایران روبرو بودیم، از جمله خب روز گذشته آماری منتشر شد که نشون میداد مثلا در فروردین ماه سال 1402 نرخ تورم در بعضی از نقاط ایران صد به نزدیک به 70% رسیده که این نکته بسیار مهمیه. خب طی 2 سال گذشته طبیعتاً این وضع تشدید شده به خاطر رشد فزاینده نرخ تورم و بهبود پیدا نکردن شرایط اقتصادی کشور، از دست رفتن دورنمایی که برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران وجود داشت. و از طرفی نکته مهمتر این است که دولت آقای ابراهیم رئیسی در این مدت متاسفانه دست به آمارسازی هم زده، یعنی آنچه که ما امروز میشنویم بخشیش به دلیل آمارسازی ها مبهم و مخدوش هست، یعنی آمار واقعی از آنچه که در کشور اتفاق افتاده و در شرف اتفاق افتادن هست نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی عوامل شتاب دهنده فقر به مواردی اشاره کرده، میتونین از این موارد هم برای ما بگین؟
ببینید، عامل مهم شتاب فقر در جامعه ایران فساد، تبعیض، نبود عدالت اجتماعی، بی‌توجهی و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و مسائلی از این دست هستند. در واقع وقتی که ما به یک دهه گذشته نگاه می‌کنیم، به تصمیم‌های اقتصادی گرفته شده و شرایط و بسترهایی که فراهم شده و فرصت‌هایی که از دست رفته، می‌بینیم که همه اینها در جهتی قرار گرفتن که فساد، ظلم و تبعیض روز به روز در های اقتصادی و معیشتی افزایش پیدا کرده و امکانی هم در جمهوری اسلامی برای مدیریت این موضوع وجود نداشته. در واقع مسئولین ارشد جمهوری اسلامی، مسئولین عالی جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به این که یک مبارزه جدی و کارساز با زمینه‌های توسعه و تشدید فقر در جامعه داشته باشند ندارند.
مالی آباد، بازار تلفن‌فروشی سوری،
مهردشت
کرد، هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و سرانجام در حالی که بسیاری از مسئولان از انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن در تهران سر باز می‌زدند و آن را خلاف مصلحت جامعه ارزیابی می‌کردند، نام تعدادی از این ساختمان‌ها از سوی دادستان کل کشور منتشر شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن در پایتخت از بیمارستان رسول اکرم، بزرگترین مرکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا بیمارستان سینا و بازارچه سنتی ستارخان گرفته تا برخی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها تهران و تاب‌آوری‌هایش. سرانجام به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی سازمان آتش نشانی و برخی مسئولان و کارشناسان و با همه سکوت و انکار علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه لیست برخی از ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور منتشر شد. انتشار این لیست در حالی است که تنها سه روز پیش 30 اردیبهشت ماه دودی عظیم و مهیب آسمان بالای خیابان مولوی در میدان گمرک تهران را گرفته بود. یک انبار قدیمی لاستیک و روغن که دچار آتش سوزی شد. بخشی از توضیحات جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی در زمان وقوع حادثه.
انباری فکر میکنم بیش از 3000 متر مربع وسطش مستقب در اثر آتش‌سوزی سقف‌ها تخریب شده. ببینید همینجوری غرفه‌های کوچک و بزرگ کنار هم به تعداد زیاد.
کسب و کار و خانه‌های مردم در اطراف این انبار یا تخلیه شدند یا درگیر آتش سوزی و تعدادی هم مصدوم بر جای ماند. انبار قدیمی که به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، حداقل 5 بار از سوی سازمان آتش نشانی اخطار گرفته بود. این حادثه به خیر گذشت، اما برخی کارشناسان می‌گویند این جرقه‌های اولیه یک فاجعه است که باید آن را جدی گرفت. فاجعه ای انسانی و اقتصادی که در کمین تهران است و برخی مسئولان و کارشناسان مدت هاست که نسبت به آن هشدار می دهند. علی صالحی، دادستان تهران، همین بهمن 1401 گفت ساختمان های ناایمن در تهران مانند بمب ساعتی دارند عمل می کنند. بحث و جدل بر سر ایمنی ساختمان ها به سال ها برمی گردد. اختلاف ها میان سازمان آتش نشانی، سازمان مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی و بیمه. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در تیر ماه 1401 گفت به این حوزه نباید ورود کرد، مصلحت نیست چون به التهاب در جامعه دامن میزند. این در حالی بود که کامران عبدولی، معاونت حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی، در مهر 1401 نسبت به شرایط ساختمان های ناایمن در تهران هشدار داد.
الان تو بحث ورود به ساختمان ها مشکل داریم، اجازه قانونی نداریم که ورود کنیم به ساختمان ها. البته بعضا این اتفاق میفته. خودش ما از سال تقریبا میشه گفت 97 به این ور ما نزدیک 33221 ساختمان بازدید کردیم. این 33000 تا ساختمانی که بازدید شده تقریبا ساختمان ناایمنی هست که در شهر وجود دارن، اما حتی ورود ما و دست عمل های ما و اختیار ما اثرگذار نیست و اون کارایی لازم رو نداره الان متاسفانه.
آقای عبدالی بعد از حادثه متروپول در آبادان نیز تاکید کرد که بسیاری از مراکز درمانی در تهران هم در دسته ساختمان‌های بحرانی قرار دارند، اما تاکید کرد که اجازه نام بردن از این ساختمان‌ها را ندارد. و همه اینها در حالی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در تمام این مدت تاکید کرد که این لیست ها فاقد مرجعیت هستند و شهرداری از شهروندان می‌خواهد که به این لیست ها توجهی نکنند. آقای زاکانی چند باری هم در مصاحبه‌هایش گفت اگر این لیست را منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمی‌ماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است. رانت، فساد مالی، خلأهای قانونی، منفعت طلبی و پارتی بازی و مسائل بیمه، همه از جمله دلایل بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن عنوان شدند. و حالا بارقه ای از امید با انتشار فهرست نام برخی از این ساختمان‌ها ایجاد شده، با این سوال که آیا حالا اراده‌ای برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی چون پلاسکو و متروپول وجود دارد؟
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
We'll be right back. از پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
22:29 هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی اخبار و تحلیل‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. آدرس رادیو فردا وبسایتش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبر تا حدود نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.